از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحیح بهداشت خداوند مهربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت سومین امام معصوم امام حسین علیه السلام سرور آزادگان و شهیدان جهان بشریت را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. شنوندگان عزیز، امروز می خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست ها و بعد از او در کف دست و انگشت ها و ناخن های ما. دردی که بعضی افراد به شدت آزار می ده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد، این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخونها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل. یک تونل یک راهی در مچ دست ما که توسط یک بافت لیگامانی و یک نسج و بافت سخت و محکم تشکیل شده و رشته‌های عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بند و اینمی بافت نگهدار ده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سید رضا شهامی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت و کنترل او را مورد گفتگو قرار بدهیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا از سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دست های خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصری را در این رابطه که این مشکل به چی دلیل و چی گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سرنوم کارپال تونل حالا و حالا سلایت سر پزشکان جاری هست. حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سرنوم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببینید اصطلاحی که ما زیاد میشنویم گوشه کنار و ارزم موضوع شما که شاید شما دور و بریاتون و تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم به خاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سرنوم کارپال تونل هستن.
بله،
این سرنوم کارپال تونل واقعا چی هست یا سرنومی حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان داریم با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب عروق در واقع رد میشن که این اعصاب عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن، از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا.
بله،
این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصب دهی بکنیم، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره باید رد بشه. کی کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامانی به نام کارپال لیگامان فلکسور رتیناکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش استخونای مچ دست هست. در کنارش بود 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن. به هر دلیلی این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشیم داخل همچین فضایی، یک سرنم وجود میاد، اون سرنم کارپاتونل یا سرنم مچ دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به فضایی که فضایی مادم مچ دست هم مجرای مچ دست هست یا کارپاتونل در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست.
بله،
حالا چون به هر حال مچ دست ما میبینیم که ما در روز به روز مکررش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپال تونل رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپال تونل سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم از نظر آناتومیک توضیح دادم خدمتتون به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب، این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کنه. در رابطه با ای که این فشار دقیقاً چه مشکلات و علامت ها و نشانه هایی را به وجود میاره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپال تونل این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که مراجع بهش علتی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو اون عصب میدین بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپال تونل، و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن شدن، دردهایی هست که معمولا این دردها در شب بیشتر میشن، معمولا میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت فینالیش کل دارن، انگشت اشاره و انگشت میانی، این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره.
بله،
فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن شدن در این انگشت‌ها، خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه.
بله،
این علائم حسیش هست که این گزگز مامور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست، گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه. فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست. گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش اما خصوص انگشت شستش و دو تا انگشت متمرکز کردن اون کارهای همیشگی رو ندارن.
بله،
یعنی یک فرد صنعتگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست، یک خانم خونه‌دار هست و احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری چای در دستش میفته یا فرض کنه دیگه اون انگشتش اون قدرت اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارم. حتی بسیاری از خانم ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدنه عضلات ناحیه سلانتنا یا نهی پایین شستشون.
بله،
شما اگه به انگوش شستون دقت کنین در قسمت پایین یه برجسته عضلانی میبینین که ما بهشون ناحیه تناوی در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه رو شما میبینید. ممکنه فقط ممکنه علائم حسیش خیلی برجسته نباشه اون گزگز عمومی یا سوزن شنر دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون تواناییش فرد به تدریج از دست میده.
بله،
این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندروم کارپاتالل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که باتون عرض کردم حسی گزگز موشن سوزن شدن پاراستیزی سرما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه به ناحیه سائل حتی آرایشون هم تیری بکشه و هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپاتالن تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
من دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری های عفونی نکاتی را در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همچنین که مستحضر هستید سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتاً ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست، ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیل زده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف، این کنترل بیماری‌های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما وقتی که به بعد از سن بلوغ هم هستن، تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن، ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن. بهش میگن فرم آنیکتری، که فرم بدون یرقان هپاتیت A که 10 برابر فرمهای با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن، میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادرارش پررنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه، یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواشاش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول این برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بی‌حسی و خواب رفتگی مچ دست با دکتر صاحب شهامی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، مفصل صحبت شد و گفته شد که این بیماری تقریباً در آقایان و خانم‌ها دیده میشه. دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که با وجود بیاید. گاهی درد ممکنه با ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شوه که باید این مشکل توجه کرد. و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی، از نظر سنی و عمر و جنسی، یعنی زن و مرد بودن، تفاوت وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جسته گریختی در واقع داریم. حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی، حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بینمه و جانه که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلم دادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه.
بله،
آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. یعنی اگر فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست. جالبه که بدونین این بیماری در خانم‌ها، خصوصا خانم‌های چاق، بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحاً، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم دیده میشه.
بله،
بیشتر کمترین شیوعش هم معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغل صنعتی خاص، که حالا من راجع به اول مستعد کنندشان صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغل‌های خاص، کسی فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اجسام بلند میکنن یا فرض کنیم اجسام لرزاننده اصطلاحاً کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغل‌های خاص میبینیم. پس برای تب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شویش هم که درست کردم قابل توجه هست.
راجع به علتها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت میکنین دکتر صاحب؟
ببینین عرضم بوضوع شما که راجع به چه چیزه باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندرم، یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست، یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سم نرد. ما این بیشتر استقرام رفت چاق خیلی بیشتر میبینیم.
بله
خدمتتون عرض کردم جنس هست که همون جنس مؤنث خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که در خانم آشوش سه برابر میشه؟ بعضی میگن به حالت خاص آناتومیکی مش دست خانم نسبت به آقایون هست که ظریف‌تر هست و این کارپالتونه یا اصلا مجرایی که مدام عرض کردم در آناتومی توضیح دادم کوچکتر هست، به تبع شانس یا ریسک در واقع افزایش فشار در این نوع کانال در خانم به مراتب بیشتر از آقایون هست.
بله
بعضی عوامل هستن که مستعد میکنن فرد طبیعی به ابتلا به این سندروم، از جمله حاملگی. ما تو خانم‌های باردار خیلی وضوح بیشتر میبینیم.
بله
که با دوران بارداری شروع میشه و بعد از ختم بارداری معمولا فروکش میکنه، الان به خاطر به هر حال تجمع مایعات و اون ادمی که معمولا رخ میده دوران بارداری خب قابل انتظار هم هست. کسایی که ابتلا دارن به آرتریت روماتوئید، کسایی که به هر حال نارنجی مفصلی آرتروزای در واقع شدید دارن، به تب به خاطر نارنجی همین فضای کارپالتون ناشی از درگیری استخوان‌هاشون این حالت بیشتر دیده میشه. کسایی که مشکل تیریدی دارن، کمبود تیرید خصوصا در واقع دارن، هایپوتیریدیس اصطلاحا ما بگیم، خب خیلی توشون زیاد میبینیم. یا به هر حال میطلبه حتی کسایی که در واقع با این سندروم مراجعه میکنن نظر ابتلا به تیریدم و قند خون در واقع بررسی بشن. خود دیابت عرضم به حضورتون میکنه مستعد کنه فرد رو به ابتلا به این بیماری. اختلالات بافت همبند که حالا دیستش بلند بالا هست میتونن در واقع مستعد کننده در واقع این بیماری باشن. بعد جالبه که بدونین که اصلا ژنتیک هم ذکر شده. ما به طور ژنتیکی بعضی ها مستعدتر میبینیم، خصوصا این توی بعضی خانواده ها به وضوح بیشتر دیده میشه. و یا فرض کن دیدن که در یک دوقلوی یک سن شانس مثلا 50 درصد هست. و جالبه که اینا معمولا کارپالتون دو طرفه است اکثرا دیده میشه. و خودتون به وضوح، من خودم حداقل تو مدرسه دیدم که دیدم مادر و دختر و نوا برش که ممکن است به این سندروم مستعد در واقع هستن، اون شاید به خاطر درگیری شکل خاص آناتومیک که همین مجرا باشه که به طور ژنتیکی رابطه اساسی ده باشه.
بله
بعضی مصرف داروها هست، در واقع داروی خاصی که بیشتر توی شیمی درمانی استفاده میشه که میتونن در واقع باعث ضخامت بافت عضلانی بیشتر کنن و موجب وجودی سندروم در واقع بشن. درگیری از اون وجود شوق در واقع هست که خدمتتون عرض کردم که شوق کسایی که بیشتر مرکز سنتر کار میکنن، جنسی اعصاب سنگین بلند میکنن، بعضی هم لرزنده در واقع کار میکنن، با مچ دستشون کار خیلی سنگین در واقع انجام میدن. کسایی که فرض کنیم که رانندگی طولانی مدت دارن و فرمون ماشینشون مثلا صفر هست، باید خیلی فورس زور زیادی در واقع بدن موقع چرخوندن در واقع فرمون ماشینشون، یا مشی دستشون خیلی فشار وارد میکنن بیشتر مستعدن. کسایی که با کامپیوتر ذکر شده در واقع کار میکنن، بیش از 30 ساعت در هفته دارن از موس کامپیوتر خصوصا استفاده میکنن.
بله
یا فرض کنین که موقع ضربه زدن به کیبورد کامپیوتر ضربه سنگین و شدید در واقع وارد میکنن، نسبت به اونا که در خیلی ریفتن ملایمتر کار میکنن، ریسک و ابتلای بیشتری در واقع دارن به این سندروم. پس عوامل سطحی و شوق هم میتونن یک عامل مستعد کننده در واقع باشن. بعضی بیماری مثل آکرومگالی اصطلاحا هم که قالب شاید شنیده باشین که معمولا با افزایش بیش از حد عرض و طول استخونات تظاهر پیدا میکنن، معمولا در اینها هم ما کارپالتون به وضوح داریم میبینیمشون.
ممنون و سپاس از دکتر سیف شاهامی. انشاءالله این بحث باز هم در جلسه بعد با دکتر سیف تحقیق خواهیم کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم ممنون سپاس از اینکه همراه ما بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از ویتامین های مشهورمون ویتامین C هست. ویتامین C رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنن، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که لخته‌های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین C گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین C کمک نمیکنه ما سرما نخوریم. فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین سی در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین سی بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه. پوست خشک میشه. آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه و کم بود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتما باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
چه خبید بدی دیدو. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، یه پیسر رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسر بچه؟
بگی پیسر رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بچه شم، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
شنوندگان محترم، در پی تعمیرات فنی در ایستگاه فرستنده تایباد فردا چهارشنبه مورخ 25 دلو از ساعت 9 صبح تا 1 چاشت برنامه‌های رادیو دری از طریق موج متوسط فرکانس 720 کیلوهرتز قطع خواهد بود. بر این اساس شنوندگان رادیو دری می توانند در این ساعت‌ها برنامه‌های مورد علاقه خود را از طریق موج کوتاه و در برخی مناطق از طریق FM شنونده باشند. با ما همراه باشید با ادامه نشرات رادیو دری. و اما موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. نوبت پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم شما می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری در همراهی با رود یا دریای کوکچک قصد سیراب کردن فیض‌آباد بدخشان را دارد. رود کوکچه 360 کیلومتر درازه داشته و پهنای آن در بعضی از ساحات تا 150 الی 200 متر می رسد. سرعت این دریا خیلی تند بوده و سالانه اطراف خود را می خراشد و این دریا در منطقه خواجه‌غار و دریای آمو می پیوندد. با هدف جلوگیری از هدرروی این رود در ساحه خواجه‌غار و رساندن آن به وسیله شبکه های آبرسانی و زمین های دشت ارچی، امام صاحب، دشت شیرماهی و آبدان میرعلم که جمعاً در حدود 1,000,000 هکتار زمین خشک قابل کشت را به زمین کشاورزی آبی تبدیل می گردد. اینک و همسفر با شما به شهر نو فیض‌آباد می رویم. اختلاطی با مردمان این ساحه و گپ و گفتی با بازاریانش.
شدیم از کوه و نمای زیبا را شما دیدید و فعلا در سرک عمومی هستیم، سرک که از طرف قندوز تخار موترا میان و این طرف ها میرن طرف شهر کونه و از روی پولی که
از پولی چی بود؟ استاد ربانی.
استاد ربانی بگذارم میرن از روی شهر کونه و طرف بارک و دگه و ولسوالیه زیبای بدخشان میرن. ما هم میجا آمدیم داخل شهر نو و از هموطن ما گفته شنود می داشته باشیم که چی کار میکنن، مصروف چی کار هستن.
والا سلام.
سلام علیکم، خوب هستم؟
جان جور بخیر.
شکر از بخیر.
نام چی؟
قادر.
قادر؟
آه.
چطور از کاربار؟
خوب هستم.
نوبت خود دست لالا، دیگه نوبت تو رو گرفتم.
مکتب میری لالا؟
نه لالا.
چرا؟
مکتب نخوندم.
هیچ نخوندی یا؟
هیچ نخوندی.
چرا نخوندی؟
کارواری برای مادم نگاه.
پدر چی کار میکنه؟
پدرم پیر است.
پیر است. پدر کلان داری؟
نه.
هیچ. کار خودت میکنی؟ چند نفر هستی در خانه؟
7 نفر.
7 نفر فرید. کس به کار داره کلا لجور؟
بخیر باشی.
این تو مرد خدا مسی خودش کار میکنه با سه فامیل نامیده.
مشکل است با خدا.
باشی کاکا چه داره؟ السلام علیکم. کاکای بزرگوار سلام. خوبی؟ سلامتی؟ جانت چطوره؟ بخیر هستی؟ خسته نباشی. چی کار میکنی؟ چی میفروشی؟
مانتو جور میگیرم، مانتو میفروشیم.
ماشاءالله. دوستای دمشهر و بدخشان که دم فیض‌آباد بسیار منتو فروشی است، بسیار منتوهای بامزه و همون تو تعریفی پخته میکنن و میفروشن، ولی ما تا فعلا چشک نزدیم. چطور از بازکار بار میشه پدر؟
خیلی خراشکر مثلا میشه ها.
این در خانه پخته میکنی جمعی؟
در خانه پخته میکنیم بریم بگو میفروشیم ها.
باز میشه روز روز
مثلا میشه با یک پیسه همین شیر نون همین گپو که میبریاد
بسر نگه
شیر توکل بخرا
مثل یک طفل خورد داری شیر نون
خواه همین شیر در شیر چای میخریم نون رو بریم رو باشه خریش که میخریم
بگفتم کدام طفل شیر خوره داری
خواه داریم با بزرو به جیش میشه
سلامت داشت بدن جدا کس به کارت برکت
زنده باشه آپانات بخرا
بخیر باشه
دوستان تا به این لحظه از سفر چه احساسی دارین؟ خوش میشیم که نظرهایتان را به ما بگوید. نجم الدین از بدخشان تشکر کرده که به منطقهشان سفر کردیم. ایشان توضیحی درباره آرامگاه ناصر خسرو قبادیانی فرستادن و گفتن که آرامگاه حکیم ناصر خسرو بلخی، ادیب، شاعر و نویسنده فارسی که در قرن پنجم زندگی میکرد، در روستای یمگان واقع در ولایت بدخشان است. مقبره این شاعر بزرگ پارسیگو در دامنه‌ای بلند، سرسبز و پوشیده از درختان و در بین تپه‌های سنگی قرار دارد که اطراف آن در اثر بارندگی‌ها و سایر عوامل طبیعی و غیر طبیعی مورد فرسایش و ریزش قرار گرفته و خطر لغزش و فروپاشی کامل آن وجود دارد. در بالای تپه کلبه محقری با دیوارهای سفید قرار دارد که بنابر گفته مجاوران آن قدمت 40 ساله داشته و تاریخ تعمیر آن در چوبهای آن حک شده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
باید بگوییم که با تمام سخاوتی که طبیعت منطقه دارد، باز هم مردم منطقه مشکلات زیادی در حصه معیشت و زندگی دارند.
السلام علیکم. خوب هستی؟ جان جوره. بخیر هستین. خیرتی. جان جوره است. یکی از دکاندارای شهر نو. وای تو شهر نو بود. دالا جان خوب هستی؟ چطور کاروبار؟
خوب است میشم.
میشه روزانه 10,000-15,000
نه 10,000-15,000 بی پیزی کنه
چرا؟
نه میشه بازارو من کنیستم بازارو شکر است بازارم
تنها خود دیده کن کار میکنی یا از پدر بیادر دیگه کسام هست
یا هستم خوب فامیل بمون دکان شدیک داریم
چطور قیمت ها نزباد با 5-10 روز پیش؟
قیمت ها به خیلی فشارش بالا هست
چرا؟
بالا هست تو کنیم دیگه تجارا هست مرمان را بندست میگوانه ایتوز هم ایتوز
برای کجا بنده؟
بله
روی کجا بنده؟
دیگه بندرها بندستن اینجا بندستن
او یک بانه میکنن
دیگه بانه میکنن دیگه تجار بانه میکنن باز مال خدا سر تجاره غریب ها با قیمت میکنن
بوره چارک چند است دیگه؟
بچم؟
بوره چارک چند است؟
چارک 100 روپا
چارک 100 روپا چار چارک یک سیر میشه 400
آه
خوب لکن جان این قیمت ها یک ذره بالاست مکتب خرفتی؟
مکتب نه 7 سال خوندیم دیگه نخوندیم
چرا؟
نشد دیگه اقتصاد من پرا نکرد
در مکتب هم اقتصاد پوره نکرد
نفع نمیشده چی تو کنیم؟
به خیر باشه خیر باشه
بله سلام
با الله مگه کوشش کنی بخوانی مکتب ها هست
آه میشه بازم
بخوان برنج چند یک گوری برنج
برنج چی رقم برنج؟
این برنج سیله
سیله هست 16 ست
16 میدگی
برنج خوبش اول
اول 16 ست یه نه برنج با نزوات با
برنج خوب است
برنج خوب
است
روغن چنده چی قمرده من روغن برامده
روغن دقیق بلا هست روغن 730 روپا
730 روپا چند 5 کیلو
5 کیلو
بیا خیر باشه خیر باشه سلامت باشی لالا جان کاکای سلام، بخیر هستی؟ سلامت هستی؟ جان و جوره؟ چه کار میکنی خودت لالا؟
ما جولیگری میکنیم.
جولیگری میکنیم؟ چطور باز میشه کاروبار؟
کاروبار هم نیست که روزی همیش 100 روپیا و 80 روپیا.
خانه کجاست؟
خانه همیش آخر گلدان است.
کرایش از خود
کرایی ما 4000 روپیا است.
4000؟ چند نفر هستی در خانه باز؟
در خانه هم دو نفر هستیم.
دو نفر با 4000 کرا میتیم؟
فامیلی هستیم دیگه.
خب دیگه فامیلی هم هستن. چند نفر کار میکنی در خانه؟
هم خودم تنها هستم دیگه.
تنها کار میکنی؟
ها.
چطور اینجا 4000 کرا
میتیم؟ خیلی کنیم دیگه. نمیشه کنیم.
اگر نیست یک کس دگره که تو کنید در بلاک زندگی میکنیم 2500 کرامیتر خود در بازی دادیم.
آه او چیز بازی نیستیم، او اولی سامان است، کلان است، اولی کلان
بچه دربست گرفته تکمیل.
سلامت باشی، در کس به کارت برکت، بخیر باشین، قربان تان. باش کمی کاکا مگر رقم چورت زده رویست.
خرید فروش شد، من امروز خوب نبودم. لالا سلام.
لالا پیش میاد اگر ما اوجه نمیتانیم آمده. بیا اینجا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا پیش بیا خسته نباشی بشه اینجا خوب خستی خیرتی جان جورا چطور کار پیاز
حالا شکر است
میشه
میشه
امو یک ضرب المثل داشته میگه وقت کسی میخواد سرمایه گم شوه پیاز تجارت پیاز یک بود که خدای ناخواسته یک جه بند شد پیاز کلش خراب میشه خدای ناخواسته رقم خونه شدی تا حالا
نیست
هیچ
نیست
آ سلامت باش چطور است باز خرید فروش خوبه
خوب است
روزانه میاری
ای پیاز امام صاحب است
امام صاحب است سیر چند می دیجه نگو کالا شو
اینجا سیر همه 80 روپیه و 90 روپیه
خب انا سلامت باش خوب یک کلا کلا تاجیکی یا بدخشانی است
والا همه است دیگه
بدخشانی سلامت باشی لالا جان دکس به کارت برکت بخیر باشی بریم که لالا قار است
دوستان عزیز تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک عرض می کنم سال روز ولادت امام حسین علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتتان هستیم. مطابق معمول سه شنبه ها با تقدیم برنامه فروپاشی از درون، امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. ما دوستان در این برنامه اگر دنبال کرده باشید بارها گفتیم که تلاش داریم که تحولات رژیم صهیونیستی را دنبال بکنیم، با توجه به اینکه اکثر کارشناسان تاکید دارن که این رژیم رو به فروپاشی و زوال هست. در رابطه با نشانه های این فروپاشی و زوال هم چنانچه در برنامه های گذشته بارها از زبان کارشناسان و تحلیلگران گفتیم به ابعاد مختلف اشاره شده، اما با توجه به اینکه جنگ غزه همچنان ادامه داره و این جنگ وارد پنجمین ماه خود شده، ما هم در این برنامه بیشتر تلاش داریم که تحولات این جنگ را بیشتر بررسی بکنیم، اینکه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، به خصوص برای رژیم صهیونیستی که رو به زوال و فروپاشی است. اگر خواستید از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/darist و در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. خدمتتان هستیم، دعوت میکنم همراه برنامه این هفته ما باشید. خب دوستان در خدمتتون هستیم. پنجمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه در حال سپری شدن است. در روزهای گذشته نیز نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه داشت. همزمان مذاکرات برای آتش بس نیز ادامه پیدا کرد. مذاکره کنندگان صهیونیست آمریکایی، مصری و قطری در پاریس بر سر چارچوبی برای توقف جنگ و آزادی سایر اسرای صهیونیست به توافق رسیدند. طرحی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود در واشنگتن آن را قوی و قانع کننده توصیف کرد. حماس با اشاره به اینکه پس از رایزنی با سایر گروه‌های مقاومت به این پیشنهاد پاسخ داده است گفت ما با این پیشنهاد برخورد مثبتی داریم، به نحوی که شامل آتش بس فراگیر و کامل و پایان بخشیدن به حمله به ملت ما باشد. اما نتانیاهو در روزهای گذشته با رد طرح حماس برای آتش بس گفته تسلیم شدن در برابر مطالبات وهم‌آلود حماس تنها باعث فاجعه دیگر برای اسرائیل و باعث کشتار دیگر خواهد شد. او اضافه کرد که تداوم فشار نظامی بر حماس شرط لازم برای امنیت اسرائیل است. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه خود به غرب آسیا روز چهارشنبه هفته گذشته با نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و در جلسه بدون حضور خبرنگاران گفتگو کرد. گفته می شود یکی از محورهای این گفتگو طرح پیشنهادی آتش بس بود. اما رژیم صهیونیستی در حالی از پذیرش آتش بس خودداری می کند که به نوشته روزنامه اسرائیلی یدیعود آهارونت بسیاری از نظامیان ذخیره ارتش رژیم نسل کش اسرائیل پس از بازگشت از جنگ غزه به مراقبت های روانی احتیاج پیدا کردند. به نوشته این روزنامه صهیونیستی علت این موضوع نیز شرایط طاقت فرسایی که در جنگ علیه غزه با آن روبرو بودن می باشد. منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که 9000 نظامی صهیونیست از آغاز جنگ غزه خدمات رواندرمانی دریافت کرده اند و 1/4 آنها دوباره به جنگ باز نگشتند. روزنامه یدیعود آهارونت روز چهارشنبه با انتشار یک گزارش صحنه‌هایی از وضعیت وخیم نیروهای ذخیره اسرائیلی در غزه را که هر لحظه ممکن است بار دیگر برای جنگ فراخوانده شوند از زبان خودشان تشریح کرد. اسرائیلی تلنف، یکی از نظامیان صهیونیست که به تازگی از غزه بازگشته، گفته ضربه سختی در غزه خوردیم. 2 نفر از رفقایم کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. فکر می‌کنم برای توضیح این که زندگی بعد از این برایم چگونه است به زمان بیشتری نیاز دارم، اما درباره الان باید بگویم که خیلی سخت می توانم با مردم ارتباط بگیرم. خلق و خوی من دچار نوسان شده، اما اغلب حالم بد است و عصبی هستم و چهره ام بسیار غمگین است. CNN هم گزارش داده خانواده های اسرای باقی مانده در غزه از بنیامین نتانیاهو بابت رد کردن توافق آتش بس با حماس خشمگین هستند. CNN در تحلیل خود نوشته خانواده های اسرای باقی مانده در غزه در 4 ماهی که از جنگ می گذرد به یک صدای اعتراضی پیشرو تبدیل شده اند و از حمایت های گسترده در میان اسرائیلی ها برخوردار هستند. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای مهم دیگر مرتبط با موضوع تحولات جنگ غزه، تصمیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی است برای حمله به رفح. نتانیاهو درباره طرح این رژیم برای تخلیه رفح گفته که به ارتش دستور داده طرحی برای تخلیه جمعیت از رفح و همچنین نابود کردن 4 گردان باقی مانده حماس ارائه کند. دفتر نتانیاهو اعلام کرده تحقق اهداف جنگی برای اسرائیل در شرایطی که 4 گردان حماس در رفح باقی مانده اند ناممکن است. اما در خصوص حمله به رفح تای روزه گذشته تحلیل های زیادی را پیرامون این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشتیم با توجه به پیامدهایی که میتونه داشته باشه. اینکه تهدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی علتش چه میتونه باشه، کارشناسان و تحلیلگران از ابعاد مختلف به این موضوع پرداختن. ما هم در این خصوص از محترم سهیل کثیری نژاد کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی خواستیم که تحلیلی داشته باشن و بررسی بکنن این قضیه را، اینکه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. با هم میشنویم صحبت‌های آقای کثیری نژاد.
رفح توی نوار غزه تقریبا میشه گفت تنها جاییست که اسرائیلی هنوز بهش ورود زمینی نکردند و هنوز اونجا عاری از حضور نظامی اسرائیلی هاست. به خاطر همین هم نزدیک به 1,400,000 نفر از فلسطینی ها به این منطقه پناهنده شدن از مناطق شمالی و مرکزی. طبیعتا جاییست که تراکم جمعیت بسیار بالای و حمله نظامی بخواد اگه انجام بشه توی این منطقه تلفات زیادی داره. البته اسرائیلی‌ها اینجوری نبوده که تا الان حمله نظامی نداشته باشن. اینجا رو مدام با حملات هوایی و حملات از طریق نیروی دریایی مورد حمله قرار دادن، اما اینکه بخواد یک یورش زمینی اتفاق بیفته برای بار اول هست. تو تقریبا 3 هفته گذشته ما دیدیم که نیروهای اسرائیلی تو خان یونس درگیر بودن و تمام تمرکزشون این بود که این منطقه رو، مخصوصا قسمت غربی خان یونس رو، بخوان پاکسازی انجام بدن. ارزیابی اینه که تا وقتی اسرائیلیا خان یونس رو ازش مطمئن نشن نمیتونن وارد رفح بشن، چون که به نوعی عقبه اونها محسوب میشه و اونجا آسیب پذیر خواهند بود، مخصوصا در قسمت غربی خان یونس که اردوگاه آوارگان هست. تو این چند هفته چالش بسیار زیادی داشتن برای ورود به اونجا و هنوز نتونستن به خوبی اونجا رو کنترل بکنن و وارد بشن و عملا در مقابل بیمارستان ناصر و بیمارستان عمل که در نزدیکی اردوگاه آوارگان خان یونس است، اونجا زمینگیر شدن اسرائیلی ها. پس یک چالشی که دارن یک چالش نظامی و عملیاتی است که باید حتما اون رو اول رفع بکنن. اما چالش بعدی قطعا به وقوع پیوستن یک فاجعه انسانی